محشر به تو زنگ میزنه.
چه میدونم.
زر امیر ابراهیمی اولین زن بازیگر ایرانی که جایزه کن را دریافت میکند و پیش و بیش از ابزار شادمانی از این موفقیت میگوید دلش با مردم ایران و مردم آبادان است. مردمی که در گذشته نچندان دور شاهد بازی با زندگی خصوصی، قضاوت و انزوای اجباریش بودند و البته حکومتی که پایش را از وطنش برید. زر حالا بعد از 15 سال از حصارهای قضاوت افکار سنتی جامعه و باورهای مردسالاری عبور می‌کند و جهانی می‌شود. و جالب این که نقش روزنامه‌نگار زنی را بازی می‌کند که یک تنه در مقابل همین باورها می‌ایستد و داستان قاتل زنجیره‌ای گروهی از زنان را برمرا می‌کند.
برین جمعش کنین تا نگرفت.
شما الان کجایین؟
چیکار داریم
کجا؟ قاتلی که گرفتار همان باورها و قضاوت‌هایی است که از همان مردسالاری نشأت می‌گیرد و برچسب مذهبی می‌خورد. این بازیگر مقیم فرانسه میگوید همین روزنامه‌نگاران زن که علیه این باورها و این حصارها جنگیدند الهام بخش نقش آفرینیش بودند.
چیزی که همیشه توی حتی دوران کستینگ من دنبالش میگشتم این که بتونم کاراکتر رو برای بازیگرای دیگه باز بکنم این بوده که چی بر این آدم گذشته که قدم میذاره تو این راه. اولا خب باشه، حالا خبرنگار حوادث اینم بیاد برای قاتل زنجیره‌ایه، اوکی همه اینا، ولی این که انقدر مصممه، این که انقدر مصره، این که حاضر نیست هیچ باجی به کسی بده برای اینکه کارش رو بره، این کم کم توی گفتگوی من با دوستای خبرنگاری که دارم و توی خب برای تحقیقاتی که کردم در حرفه خبرنگاری وقتی دیگه خواستم بازیش کنم عمیق شدم توش دیگه. و خب یکی از چیزایی که خیلی به هم ایده داد اون ویدئویه که خانمای خبرنگار دو سه سال پیش با هم دیگه بیرون دادن که فکر کنم نزدیک 10 دقیقه است و راجع به مشکلات کاریشون در ارتباط با مردها صحبت میکنن و تعرضایی که توی کار روزانه بهشون میشه.
فکر میکنی کجایی الان؟
هنوز خیلی ها میپرسن چطور زر دوباره برخاست، کسی که به باور این افراد با اتفاقاتی که در ایران افتاد و ترک اجباری وطن به مرگ حرفه‌ای رسیده بود و دیگر کسی انتظار درخشیدنش را نداشت.
اگر قرار بود کار سینما نکنم میمردم و فکر کنم اصلا از همون موقعی هم که در ایران فهمیدم دیگه نمیتونم کار بکنم و اون اتفاق برام افتاد، تنها انگیزه‌ای که بهم داشتم که زندگی رو ادامه بدم سینما بوده. اینه که یک لحظه فکر نکردم که نخواهم کرد، ولی خب خیلی سخت گذشته به چند سال.
امر خدا این بوده که ولش بری آدم بکشی.
آدمی نبوده.
دو فیلم حالا در سینمای ایران از داستان سعید حنایی قاتل زنجیره زنان ساخته شده. اولی در ایران فیلم عنکبوت که برای زن روزنامه نگاری که ماجرا را رسانه‌ای کرده نقشی قائل نمی شود و عنکبوت مقدس محصول خارج از ایران که شخصیت اصلی فیلم را همان روزنامه نگار زن می داند و برایش گذشته‌ای می سازد و او را هم قربانی جامعه مردسالار ایران معرفی می کند. اما این زن روزنامه نگار در حقیقت شخصیت واقعی است که برای اولین بار در فیلم مستند عنکبوت می آید، ساخته مازیار بهاری، جلوی دوربین قرار می گیرد. رویا کریمی مشک که حالا سالهاست خبرنگار رادیو فرداست و همچنان مسائل زنان را به عنوان دغدغه اصلیش دنبال می کند. بعد از سالها داستان دو زن که با شجاعت مسیر حرفه‌ایشان را دور از وطن دنبال می‌کنند در قالب یک نقش سینمایی با هم تلاقی می‌کنند. نقشی که از دید داوران جشنواره کن به بهترین شکل ایفا شد و برترین جایزه را برای بازیگرش به ارمغان آورد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
دو واکنش شدید نسبت به فیلم‌های ایرانی جشنواره کن و حضور و گفتار سینماگران ایرانی در این رویداد از سوی سازمان سینمایی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی. در شرایطی که حدود 100 سینماگر ایرانی در داخل کشور در بیانیه‌ای از نظامیان خواستند سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و به سرکوب مردم معترض ایران پایان دهند، رئیس سازمان سینمایی نسبت به برخی سخنان انتقادآمیز سینماگران حاضر در جشنواره کن به تندی انتقاد کرده است. محمد خزایی با انتقاد از آنچه که رفتار هنجارشکنانه و ژست اپوزیسیونی هنرمندان ایرانی در این رویداد سینمایی خوانده، خواهان برخورد خانه سینما و شورای موسوم به اخلاق حرفه‌ای با این موارد به گفته او حاشیه برانگیز شده است. به نظر می‌رسد منظور از رفتار هنجارشکنانه بوسه نوید محمدزاده و فرشته حسینی روی فرش قرمز جشنواره کن باشد. همچنین برخی سخنان انتقادآمیز عوامل فیلم برادران لیلا در نشست خبری این فیلم نیز به ژست اپوزیسیونی تعبیر شده است.
جشنواره فیلم کن به عنوان یک رویداد مهم، حتی برخی اونو به عنوان مهمترین جشنواره سینمای دنیا تلقی میکنن، در هر دوره‌ای صحبت‌های عوامل و سینماگرانی که در اون حضور پیدا میکنن مورد توجه و بازتاب گسترده قرار میگیره. به نوعی مسئولان سینمایی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر انتظار دارن کسانی که از جریان رسمی سینمای ایران به اون رویداد میرن منطبق بر دیدگاه‌ها و خواست‌های رسمی حکومت صحبت بکنن، در حالی که در سال‌های اخیر می‌بینیم که شکاف جدی بین جامعه و حکومت رخ داده در زمینه‌های مختلف و برخی سینماگران زیر فشار گروهی هستند در جامعه ایران که میگن که شما در زمان حضور در جشنواره فیلم کن بتونید بیانگر اعتقادات، خواسته‌ها و مطالبات بخش سرکوب شده یا حذف شده مردم ایران باشید. در مقابل اما حکومت انتظار داره که اون خواستهاش بیان بشه. تقابل این موضوع در دوره اخیر خیلی برجسته شد، هم از زاویه نوع حضور سینماگرانی که از ایران در جشنواره حضور داشتن، در فرش قرمز شرکت کردن، اتفاقاتی که مثل بوسه نوید محمدزاده و همسرش پیش اومد، بازتابای خیلی گسترده‌ای داشت، و همینطور در نشست رسانه‌ای فیلم برادران لیلا الان از واکنش‌های سازمان سینما اینطور به نظر میرسه که اونا انتظار داشتن بر موضوع تحریم‌های آمریکا که به نوعی در مضمون فیلم برادران لیلا هم حضور داره تاکید بیشتری بشه، در حالی که سازندگان فیلم بر نمایش فیلم بدون سانسور در ایران اعتقاد داشتن و صحبت های دیگری بیان کردن. از اون زاویه میتونیم بگیم که این واکنش ها رو داریم میبینیم از جانب سازمان سینمایی.
معلوم ترس برشان داشته، نیرو قضیه خیلی حساس شدن، 6-7 ماه دنبالشن، خب اصلا گیرش نمیارن.
اما واکنش سازمان سینمایی به فیلم عنکبوت مقدس، این نهاد وزارت ارشاد فیلم علی عباسی را شبنامه‌ای سخیف توصیف کرده که بنابر برداشت این سازمان به اعتقادات میلیون‌ها مسلمان و جمعیت عظیم شیعیان جهان توهین کرده است. در بیانیه سازمان سینمایی و در تهدیدی تلویحی، عملکرد کارگردان عنکبوت مقدس و محتوای آن با سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی مقایسه شده است. اما دلیل این واکنش تند مسئولان سینمایی دولت ابراهیم رئیسی چیست؟
روایتی که فیلم عنکبوت مقدس از قتل‌های زنجیره فردی به نام سعید حنایی در شهر مشهد ارائه میده منطبق هست تا حدودی با اون چیزهایی که آقای حنایی در همون زمان در دادگاه‌های خودش بیان کرد و در رسانه‌ها هم بازتاب پیدا کرد. اینکه آقای حنایی اعتقادات مذهبی داشته و در راستای اون چیزی که به نام پاکسازی جامعه میدونسته دست به انجام اون قتل‌ها زده، بر همین مبنا این موضوع در فیلم منعکس هست. در چند تا سکانس می‌بینیم که آقای حنایی به حرم امام هشتم شیعیان که ما به نام امام رضا می‌شناسیم میره، و این می‌تونه جزء موارد حساسیت برانگیزی باشه که شاید مسئولان رسمی سینمایی جمهوری اسلامی اون رو به عنوان توهین تلقی کردن. همطور به واقعیت حضور آقای حنایی در جبهه‌های جنگ ایران و عراق اشاره میشه، به اینکه کسانی به نوعی در اون زمان در جامعه اون رو به عنوان یک قهرمان تلقی کرده بودن. اینا همه مواردی است که در فیلم گفته میشه، و همینطور کل واقعیت این که این اتفاق در شهر مشهد میفته و در فیلم تاکید میشه، و جغرافیای شهر مشهد رو ما میبینیم که خود حضور حرم امام هشتم شیعیان در مشهد یک واقعیت و المانی است که در هر فیلمی که در اون شهر ساخته میشه میتونه مورد توجه قرار بگیره. بر همین مبنا ممکنه که این گونه روایت ها مورد نظر و تایید یا خواسته مسئولان سینمایی جمهوری اسلامی نباشه و به همین دلیل اون رو به عنوان توهین تلقی بکنن.
به نظر میرسد مسئولان سینمای ارشاد در دولت ابراهیم رئیسی به قول معروف شمشیر را برای سینماگران منتقد وضع فعلی جامعه از رو بسته اند و میخواهند با ایجاد محدودیت و ممنوعیت جلوی صداهای مخالف به خصوص در مجامع بین المللی گرفته شود. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
آوار و آتش، سهم هزاران جان از ساختمان‌های ناایمن، ساختمان‌هایی که پی آنها را با فساد ریختند و نام و نشان سازندگان و مالکانشان در حاله ی از ابهام است. سرمایه‌دارانی که در پناه راند با زد و بند مردم را زنده به گور می‌کنند. آمار مشخصی از ساختمان‌های ناایمن در کشور وجود ندارد. آمارهای موجود هم پر از تناقضند.
خب تا اونجایی که بنده می‌دانم نمایندگان شما اعلام کردند که 900 ساختمان ناایمن در حال حاضر در کشور وجود داره. درسته؟ تایید می‌فرمایید این موضوع رو؟
ما ببین خیلی بیشتر از اینا میتونه وجود داشته باشه. من نمی‌دونم این آماری که اعلام داده شده از کدوم یکی از همکاران ما بوده.
برج‌های دوقلوی متروپول اولین آوار فساد نیست و آخرینش هم نخواهد بود. تهران هم بارها زیر آوار و آتش این ساختمان‌ها مانده است. از آتش گرفتن کارگاه خیاطی خیابان جمهوری تا درمانگاه عطر و ساختمان پلاسکو. سازمان آتش‌نشانی تهران می‌گوید 33221 ساختمان ناایمن در این ابرشهر وجود دارد. نزدیک به 1000 ساختمان بالای 12 طبقه که در معرض خطر جدی هستند. بمب‌های ساعتی که هر لحظه تهران را تهدید می‌کند، اما گویی نام و نشانشان راز مگوست.
ما تو این بحث و بحث ساختمان‌های پرخطر متاسفانه دستورالعمل‌های ما دیگه کارایی نداره.
چند تا از معروفاش میشه نام ببرید اینجا در تهران؟
من واقعیتش اگه اجازه بدید اینو، خب هر حال خیلی از ساختمان‌های توی شاید میشه گفت خیلی از مراکز درمان اینجوری بگم اگه خدمت شما
بیمارستان‌ها.
بله خیلی از البته خوشبختانه
نمیشه بگید اسمشون رو.
ببینید آقای مهندس اگر اجازه بدید، چون واقعا اینها تعدادشون زیاده و فعلا به ما اجازه این در واقع این داده نشده، اینو اگر حالا اگه بخواید میتونید از داتتان بخواید.
کی اجازه نداده که بگید؟
ببینید اگر راجع به این موضوع بخواید، بالاخره بحث‌های حقوقی داشت. ما اصلا نسبت به انتشار این باید مجوزهای لازم باید کسب می‌کردیم. هنوز اتفاق نیفتاد. میتونید از آقای منتظری بپرسید که اگه ایشون اجازه.
هزاران ساختمان ناایمن که هر روز هزاران تن در آن رفت و آمد می‌کنند، ولی مراجع قضایی اجازه انتشار وضعیت بحرانی آنها را نمی‌دهند. رئیس پیشین نظام مهندسی مدعی است از اطلاع رسانی درباره تخلفات بیش از 250 برج در تهران جلوگیری شده است. متروپول‌های تهران که یک مقام شورای شهر می‌گوید پاساژها و مراکز عمومی هستند، اما کدام پاساژها و کدام مراکز عمومی آبستن آوار بعدی شهرند؟ تیر ماه سال 1399 فهرستی از اسامی ساختمان‌های ناایمن تهران به تفکیک مناطق 22 گانه اعلام شد. فهرستی که نام هتل لاله، پاساژهای لوکس، سینما استقلال و برج آزادی هم در آن به چشم می‌خورد. منطقه 12 و 18 تهران بیشترین سهم ساختمان قدیمی و ناایمن را به خود اختصاص دادند، اما تعداد زیادی از برج‌ها و ساختمان‌های نوساز ولی ناایمن برپا شده در مناطق گران قیمت 1 و 2 پایتخت هم در این لیست جا دارند. از پاساژ رضا و علاءالدین تا نگین الهیه، کوثر فرمانیه و قائم. حتی برخی بیمارستان‌هایی که قرار است جان دوباره به بیماران دهند، نامشان در لیست ساختمان‌های مرگ آمده. بیمارستان‌های دولتی و خصوصی، از شهدای تجریش با هنر آتیه گرفته تا آیت الله کاشانی و درمانگاه چشم پزشکی نگاه. ده‌ها بیمارستان و درمانگاه که می‌توانند در چشم برهم زدنی به تلی از خاک و آهن تبدیل شوند. رویا ملکی، رادیو فردا.
مقابله با پلاستیک آخرین مأموریت سیاستگزاران یونانی در جزیره دورافتاده تیلوس است. این جزیره کوچک که عضوی از مجموعه جزایر جنوب شرقی دریای اژه است، محل دفن زباله‌های خود را تعطیل کرده و بیش از 80% زباله‌ها را بازیافت می‌کند. علاوه بر این، در این جزیره با تکیه بر نوآوری‌های انرژی پایدار برق تولید می‌شود. از ماه دسامبر طرح جمع‌آوری زباله‌های خانگی به طور آزمایشی در تیلوس اجرا شد. از شهروندان خواسته شد تا زباله‌های خود را تفکیک کرده و در کیت‌های بازیافت قرار دهند. در محل قدیمی دفن زباله‌های این جزیره یک کارخانه بازیافت ساخته شد که زباله‌ها را برای تولید شیشه، مخلوط سیمان، کود، مقوای فشرده و سایر مواد بازیافتی از یکدیگر جدا می‌کند. این کارخانه در حال حاضر حدود 2 تن زباله در هفته تفکیک کرده که بیشتر آنها به طور کامل بازیافت می شوند.
مدل بازیافت ما می تونه میزان بازیافت زباله رو تا زمانی که شهروندان بخوان به تفکیک زباله ادامه بدن تضمین کنه. اگه دولت قراردادی چند ساله با ما امضا کنه تا مطمئن بشیم در صورت تغییرات احتمالی مثل انتخابات شهرداری و بخشای دیگه ما اینجا موندنی هستیم، باز هم همین مقدار بازیافت رو تضمین میکنیم.
تأمین برق، خدمات اولیه و دسترسی به کشتی در جزیره تیلوس در طول سال یک چالش بزرگ محسوب میشود. یونان حدود 200 جزیره پرجمعیت دارد که بسیاری از آنها در تابستان دچار خاموشی ناگهانی میشوند. با توجه به اینکه گردشگری در دریای مدیترانه تابستان امسال بعد از پایان همه‌گیری دوباره رونق گرفته، حالا بسیاری از جزایر یونان با فشار بر منابع طبیعی روبرو هستند. کمبود آب آشامیدنی، اتکا به گازوئیل برای تولید برق و افزایش قیمت انرژی از جمله مسائل پیش روی صنعت گردشگری یونان است.
پروژه تولید برق اوج تلاش‌های چند سال گذشته ما بود. پروژه بزرگ و قدرتمندی که بودجه زیادی داشت. حالا جزیره ما به اولین جزیره مستقل در تولید انرژی در دریای مدیترانه و اولین جزیره سبز جهان تبدیل شده.
تیلوس از سال 2019 میلادی بیشتر برق خود را با استفاده از توربین بادی و سلول‌های خورشیدی تولید و تأمین می‌کند. به گفته مسئولین تیلوس، این جزیره که زمانی محل دفن زباله‌ها بود، به طور کامل تغییر کرده و حالا به محلی برای استراحت و تفریح گردشگران و مردم محلی تبدیل شده است.
پنج تا استان به این چقدر جواب گوه، حالا هر چی میکنه بخواب بارون بیاد.
اصفهان رو ویران کردن. اصفهان واقعا زیبا بود ولی خب دیگه همه چیز ریختن به هم.
برج یک هر روز اگه نداشتیم هفته دو روز سه روز چه بارندگی داشتیم، الان شما بارندگی چه پیدا.
تابستان در راه است و به زودی به اصفهان می رسد. اما قصه نرسیدن آب به زاینده رود و خشکسالی اصفهان شبیه قصه تکراری شده. این تکرار برای کشاورزان یعنی رنج مضاعف.
نبودن و نیروی انتظامی بوده با
چند ماه ها از این اعتراضات گذشته، ولی دعوای آب همچنان ادامه دارد.
آب نداریم اصلا. آقا میگم که پنجم باز کردن تا 15 هم. 10 روز به ما هم ندن، برن شرقی اصفهان ندن. در این چای کانال های ما را اون بالا جوش دادن. مثلا ما آب بر نداریم. یا آب مستقیم بره برن شرقی اصفهان. ما باید از چهار ماه بکشیم. یه زاینده روده یا 5 تا استان. بگی چقدر جواب گوه، حالا هر چی هم که بخواب بارون بیا.
از زمانی شیخ بهایی این آب تقسیم شده. باشد باید این تقسیم ده یا بدن، نباشدن حالا کم هم میشه باید بدن. نکه آبا ببرن اول چند جا دیگه، بعد میخوان اینجا را اینجا ویرون بشه، یه جا دیگه آباد بشه.
بزرگترین مشکل ما حاشیه زاینده واسه برنجکاری فقط آبمونه. ما اونجا آب داشته باشیم هیچ مشکلی نداریم، مشکلات دیگه بقیهش خودمون برطرف میکنیم، فقط آبش است که اینم متاسفانه معلوم نیست. یه مقدار شده دادن واسه یزد و یه مقدار شده واسه جاهای دیگر افزنجار، معلوم نشد چی شد. الان هرچی میگیم آب میگن کم بود آب داریم. چهار محال میگید من اول آب خودم، بعد اصفهان. اصفهان میگید اینجا آب ما، بعدن یزد ناین. این است که همه مشکل آب داریم فقط.
انتقال آب زاینده رود به مناطق دیگر با هر سیاستی که در پیش گرفته شده اثرش را مستقیم بر کشاورزی منطقه گذاشته.
آبی اصفهان از اون بالا یه لوله یه لوله کشیدن که تریلی توش قلط میخوره. ببینید لوله نه از لوله 65 و لوله که تو تریلی توش بره. تریلی یکی کشیدن برای رفسنجان، یکی کشیدن برای یزد. از این رودخونه بردن اصفهان ویران کردن. اصفهان واقعا زیبا بود، ولی خب دیگه همه چیز ریختن به از اینجا بیگی تا بره تا اون باطلاقه گفتونه. سال پیش اصلا میومدی توی صحرا، حالاش هم میومدی اصلا کیف میکردی از شادابی. بگه زمین اصلا شخ میداشتیم، زمین همه سرسبز، شبدر، گندم، جو دیگه بلد بگم. اینا هم دیگه هنری، این کشاورز از که دیگه از آب همین یخته که میاد، اینا کاشته، اونا کاشته. خیلی جاها اصلا خشکیده، اصلا بیابون شده، اصلا کویر شده. اصلا اگه تو حالا ببرم اونجا میگه اینجا کویره، اینجا زمین نبوده که کاش میشه. اینجوری شده سا
از سال 95 پنج سال ما این درده داره. خیلی شده زودتر، بازم اینجور نمود، ولی دیگه حالا ده روز هوا باقی. اصلا ده روز چی میشه؟ این ده روز هوا باز کردن و بازم هره بست. یه الان بریم اونجا همین نیست این یوت خونه سا بریم خوش. پارسال هم همینجور بود. پارسال که اصلا همچی موقعی آبا باز نکردن، فقط برجی چهار بود، دهی چهار بود آبا باز کردن، اونم به مدتی 20 روز.
گزارش بروز شده سازمان هواشناسی اصفهان نشان می‌دهد که گرچه میزان بارندگی امسال حدود 20% بیشتر از سال قبل بوده، اما میانگین بارندگی در این ناحیه نسبت به میانگین بلند مدت حدود 30% کاهش داشته.
این موقع که میشد تو برج یک هر روز اگه نداشتیم هفته دو روز سه روز چه بارندگی داشتیم. الان شما بارندگیشو پیدا کن.
اما تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی تنها دلیل خشکسالی نیست. حفر چاه‌های عمیق در این منطقه در سال‌های قبل بر شدت بحران بی‌آبی اضافه کرده. نتیجه حفر این چاه‌های عمیق و نیمه عمیق در کوتاه مدت به نفع برخی کشاورزان تمام شد، اما با گذشت چند سال این چاه‌ها هم به خشکی رسیدند.
کشاورزان یه چاه کندن تا آب میده بالا که یه چیز می‌کنن، وقتی اون آبام نینه می‌خشکه، حاصل می‌خشکه.
این چه همونه؟ اگه این رودخونه آب داشته باشه این چه همه آب داره، اگه این رودخونه آب نداشته باشه چه همه هم خوشک. حالا که آب رودخونه بستن رفته پایین، هی آبی چه هم میره پایین.
کنجی همین سیمی یه چاه هست، این با این چاه این حالا زنده کرده این سر سبزی ها. چهار روز دیگه انکو آب کشید بالا یه بار دیگه آب داد، دیگه همون چاه آب نمیده چون رودخونه آب نداره که آب بده.
وجود صنایع و کارخانجات بزرگ با مصرف بالای آب در اطراف اصفهان مانند فولاد مبارکه و ذوب آهن نیز همیشه به عنوان یکی از دلایل گسترش بی‌آبی مورد توجه بوده.
خیلی بار بارش کردن، قبلا بارندگی بهتر بود، این قدم ازش برداشت نمیشد. الان چند تا کارخونه اینجا هست، اینا همشون نیاز به آب دارن. فولاد اینجا مادر است، بزرگترین صنایع اینجا، آبش از این زاینده رود میره. صبحان آبش از زاینده رود میره، صنایع دفاع از این زاینده رود میره. اینه که خیلی بار بارش کرد، اینه که جوابگو هم نیستیم دیگه.
به گفته مقامات محلی بیش از 85% مساحت استان اصفهان با خشکسالی دست و پنجه نرم می کند. کشاورزان هم می گویند در نبرد با خشکسالی حمایت نمی شوند و تنها مانده اند.
اون وقت همون مسئول کشاورزی و مسئولی همون جهاد میاد میگه میخواستی نکاری؟ خب من میخوام نکارم، پس من چی کار کنم؟ من اینا نکارم پس اگه
پس اگه ما این کار نکنم اونا هم میخوان چی کار؟ اونا چی کار میکنن من هم میکنم.
پس تو
چهارتا رایت این ما اینجا باشه که من مدیر جهاد بخوام.
آخه تو تو کشاورزی چی کار میکنی؟ تو جهاد کشاورزی چی کار میکنی؟ تو اگه من نکارم و من نپاشم و من چیزا تو اونجا بخوای چی کار؟ تو روز نگاه کن به عکسی اون آخونده که اونجا
مسئولینم. خب والا تلاش میکنم ولی جوابگو نیست. یه چند ساله میخوان از طرف چیز بیارن، اهواز آبا بیارن طرف خوزستان، اونا نمیذارن. مسئولی اون موقع که با یه فکر اینجا باشن نبودن، حالا هم که دیگه اینا یه فکرای دراز مدت میخواد که مثلا آبی که از اونجا میخواد بیاره با یه سال دو ماه اینا طول نمی، باید اینا ادامه دار باشه. سرمایه گذاری دراز مدت باید بکنن تا بتونن اینجا را آبادش کنن. اگه با این برنامه بریم جلوی بدتر میشه. این روز به روز مصرف آب بالا میره، بارندگی هم که این زاینده رود هم جوابگو نیست دیگه.
در سالهای گذشته دولتهای مختلف با نگرشهای کوتاه مدت و سیاستهای مدام در حال تغییر بارها به اصفهانی ها وعده بهتر شدن حال زاینده رود را دادند، اما هیچ کدام از این وعده ها و سیاست ها به ثمر ننشسته. نتیجه ادامه این وضعیت گسترش نارضایتی کشاورزان و اعتراضات عمومی در این منطقه بوده. کشاورزان اصفهانی در 28 آبان ماه سال 1400 در اعتراض به بی‌آبی تجمع کردند تا صدایشان را به مسئولان برسانند. این اعتراضات گسترش یافت و به خشونت و سرکوب معترضان توسط نیروهای امنیتی کشیده شد. نیروهای امنیتی با استفاده از اسلحه های ساچمه‌ای سر و صورت معترضین را هدف گلوله قرار دادند. در این میان ده ها نفر مجروح و بسیاری بازداشت شدند. چند این اعتراضات با خشونت خاموش شد، اما باران که با خشونت نمی بارد و مسئله بی‌آبی همچنان ادامه دارد. حالا تابستان دوباره در راه است. زاینده رود تشنه هنوز چشم به راه و چشم کشاورزان به آسمان و زمین.
یک شب یا من آخر به تو زنگ میزنه.
چه میدونم.
زر امیر ابراهیمی اولین زن بازیگر ایرانی که جایزه کن را دریافت میکند و پیش و بیش از ابزار شادمانی از این موفقیت میگوید دلش با مردم ایران و مردم آبادان است. مردمی که در گذشته نه چندان دور شاهد بازی با زندگی خصوصی، قضاوت و انزوای اجباریش بودند و البته حکومتی که پایش را از وطنش برید. زر حالا بعد از 15 سال از حصارهای قضاوت افکار سنتی جامعه و باورهای مردسالاری عبور میکند و جهانی میشود. و جالب این که نقش روزنامه‌نگار زنی را بازی می‌کند که یک تنه در مقابل همین باورها می‌ایستد و داستان قاتل زنجیره‌ای گروهی از زنان را برمرا می‌کند.
برین جمعش کنین تا بونه گرفت.
شما الان کجایین؟
چیکار دارین
می‌کنین؟ قاتلی که گرفتار همان باورها و قضاوت‌هایی است که از همان مردسالاری نشأت می‌گیرد و برچسب مذهبی می‌خورد. این بازیگر مقیم فرانسه میگوید همین روزنامه‌نگاران زن که علیه این باورها و این حصارها جنگیدند الهام بخش نقش آفرینش بودند.
چیزی که همیشه توی حتی دوران کستینگ من دنبالش میگشتم من که بتونم کاراکتر رو برای بازیگرای دیگه باز بکنم این بوده که چی بر این آدم گذشته که قدم میذاره تو این راه. اولا خب باشه، حالا خبرنگار حوادث اینم بیاد برای قاتل زنجیره‌ایه، اوکی همه اینا، ولی این که انقدر مصممه، این که انقدر مصره، این که حاضر نیست هیچ باجی به کسی بده برای این که کارش رو بره، این کم کم توی گفتگوی من با دوستای خبرنگاری که دارم و توی خب به هر حال تحقیقاتی که کردم در حرفه خبرنگاری وقتی دیگه خواستم بازیش کنم عمیق شدم توش دیگه. و خب یکی از چیزایی که خیلی بهم ایده داد اون ویدئویه که خانمای خبرنگار 2-3 سال پیش با هم دیگه بیرون دادن که فکر می‌کنم نزدیک 10 دقیقه است و راجع به مشکلات کاریشون در ارتباط با مرد ها صحبت می‌کنن و تعرضایی که توی کار روزانه بهشون میشه.
فکر می‌کنی کجایی الان؟
هنوز خیلی ها میپرسن چطور زر دوباره برخاست، کسی که به باور این افراد با اتفاقاتی که در ایران افتاد و ترک اجباری وطن به مرگ حرفه‌ای رسیده بود و دیگر کسی انتظار درخشیدنش را نداشت.
اگر قرار بود کار سینما نکنم میمردم و فکر کنم اصلا از همون موقعی هم که در ایران فهمیدم دیگه نمیتونم کار بکنم و اون اتفاق برام افتاد، تنها انگیزه که بهم داشتم که زندگی رو ادامه بدم سینما بوده. اینه که یک لحظه فکر نکردم که نخواهم کرد، ولی خب خیلی سخت گذشته به چند سال.
امر خدا این بوده که ولش بری آدم بکشی؟
کدوم آدم نبوده.
دو فیلم حالا در سینمای ایران از داستان سعید حنایی قاتل زنجیره زنان ساخته شده. اولی در ایران فیلم عنکبوت که برای زن روزنامه نگاری که ماجرا را رسانه‌ای کرده نقشی قائل نمی شود و عنکبوت مقدس محصول خارج از ایران که شخصیت اصلی فیلم را همان روزنامه نگار زن می داند و برایش گذشته‌ای می سازد و او را هم قربانی جامعه مردسالار ایران معرفی می کند. اما این زن روزنامه نگار در حقیقت شخصیت واقعی است که برای اولین بار در فیلم مستند عنکبوت می آید، ساخته مازیار بهاری، جلوی دوربین قرار می گیرد. رویا کریمی مشک که حالا سالهاست خبرنگار رادیو فرداست و همچنان مسائل زنان را به عنوان دغدغه اصلیش دنبال می کند. بعد از سالها داستان دو زن که با شجاعت مسیر حرفه‌ایشان را دور از وطن دنبال می‌کنند در قالب یک نقش سینمایی با هم تلاقی می‌کنند. نقشی که از دید داوران جشنواره کن به بهترین شکل ایفا شد و برترین جایزه را برای بازیگرش به ارمغان آورد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
دو واکنش شدید نسبت به فیلم‌های ایرانی جشنواره کن و حضور و گفتار سینماگران ایرانی در این رویداد از سوی سازمان سینمایی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی در شرایطی که حدود 100 سینماگر ایرانی در داخل کشور در بیانیه‌ای از نظامیان خواستند سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و به سرکوب مردم معترض ایران پایان دهند، رئیس سازمان سینمایی نسبت به برخی سخنان انتقادآمیز سینماگران حاضر در جشنواره کن به تندی انتقاد کرده است. محمد خزائی با انتقاد از آن چه که رفتار هنجارشکنانه و ژست اپوزیسیونی هنرمندان ایرانی در این رویداد سینمایی خوانده، خواهان برخورد خانه سینما و شورای موسوم به اخلاق حرفه‌ای با این موارد به گفته او حاشیه برانگیز شده است. به نظر می‌رسد منظور از رفتار هنجارشکنانه بوسه نوید محمدزاده و فرشته حسینی روی فرش قرمز جشنواره کن باشد. همچنین برخی سخنان انتقادآمیز عوامل فیلم برادران لیلا در نشست خبری این فیلم نیز به ژست اپوزیسیونی تعبیر شده است.
جشنواره فیلم کن به عنوان یکی رویداد مهم، حتی برخی اونو به عنوان مهمترین جشنواره سینمایی دنیا تلقی میکنن، در هر دوره‌ای صحبت‌های عوامل و سینماگرانی که در اون حضور پیدا میکنن مورد توجه و بازتاب گسترده قرار میگیره. به نوعی مسئولان سینمایی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر انتظار دارن کسانی که از جریان رسمی سینمای ایران به اون رویداد میرن منطبق بر دیدگاه‌ها و خواست‌های رسمی حکومت صحبت بکنن، در حالی که در سال‌های اخیر می‌بینیم که شکاف جدی بین جامعه و حکومت رخ داده در زمینه‌های مختلف و برخی سینماگران زیر فشار گروهی هستند در جامعه ایران که میگن که شما در زمان حضور در جشنواره فیلم کن بتونید بیانگر اعتقادات، خواسته‌ها و مطالبات بخش سرکوب شده یا حذف شده مردم ایران باشید. در مقابل اما حکومت انتظار داره که اون خواستهاش بیان بشه. تقابل این موضوع در دوره اخیر خیلی برجسته شد، هم از زاویه نوع حضور سینماگرانی که از ایران در جشنواره حضور داشتن، در فرش قرمز شرکت کردن، اتفاقاتی که مثل بوسه نوید محمدزاده و همسرش پیش اومد، بازتابای خیلی گسترده‌ای داشت، و همینطور در نشست رسانه‌ای فیلم برادران لیلا الان از واکنش‌های سازمان سینمایی اینطور به نظر میرسه که اونا انتظار داشتن بر موضوع تحریم‌های آمریکا که به نوعی در مضمون فیلم برادران لیلا هم حضور داره تاکید بیشتری بشه، در حالی که سازندگان فیلم بر نمایش فیلم بدون سانسور در ایران اعتقاد داشتن و صحبت‌های دیگری بیان کردن. از اون زاویه میتونیم بگیم که این واکنش‌ها رو داریم میبینیم از جانب سازمان سینمایی.
معلوم ترس برشان داشته، یعنی رو قضیه خیلی حساس شدن، 6-7 ماه دنبالشن، خب اصلا گیرش نمیارن.
اما واکنش سازمان سینمایی به فیلم عنکبوت مقدس، این نهاد وزارت ارشاد فیلم علی عباسی را شبنامه‌ای سخیف توصیف کرده که بنابر برداشت این سازمان به اعتقادات میلیون‌ها مسلمان و جمعیت عظیم شیعیان جهان توهین کرده است. در بیانیه سازمان سینمایی و در تهدیدی تلویحی، عملکرد کارگردان عنکبوت مقدس و محتوای آن با سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی مقایسه شده است. اما دلیل این واکنش تند مسئولان سینمایی دولت ابراهیم رئیسی چیست؟
روایتی که فیلم عنکبوت مقدس از قتل‌های زنجیره فردی به نام سعید حنایی در شهر مشهد ارائه میده منطبق هست تا حدودی با اون چیزهایی که آقای حنایی در همون زمان در دادگاه‌های خودش بیان کرد و در رسانه‌ها هم بازتاب پیدا کرد. اینکه آقای حنایی اعتقادات مذهبی داشته و در راستای اون چیزی که به نام پاکسازی جامعه میدونسته دست به انجام اون قتل‌ها زده، بر همین مبنا این موضوع در فیلم منعکس هست. در چند تا سکانس می‌بینیم که آقای حنایی به حرم امام هشتم شیعیان که ما به نام امام رضا می‌شناسیم میره و این می‌تونه جزء موارد حساسیت برانگیزی باشه که شاید مسئولان رسمی سینمای جمهوری اسلامی اون رو به عنوان توهین تلقی کردن. همطور به واقعیت حضور آقای حنایی در جبهه‌های جنگ ایران و عراق اشاره میشه، به اینکه کسانی به نوعی در اون زمان در جامعه اون رو به عنوان یک قهرمان تلقی کرده بودن. اینا همه مواردی است که در فیلم گفته میشه و همینطور کل واقعیت این که این اتفاق در شهر مشهد میفته و در فیلم تاکید میشه و جغرافیای شهر مشهد رو ما میبینیم که خود حضور حرم امام هشتم شیعیان در مشهد یک واقعیت و المانی است که در هر فیلمی که در اون شهر ساخته میشه میتونه مورد توجه قرار بگیره. بر همین مبنا ممکنه که این گونه روایت ها مورد نظر و تایید یا خواسته مسئولان سینمایی جمهوری اسلامی نباشه و به همین دلیل اون رو به عنوان توهین تلقی بکنند.
به نظر میرسد مسئولان سینمای ارشاد در دولت ابراهیم رئیسی به قول معروف شمشیر را برای سینماگران منتقد وضع فعلی جامعه از رو بسته اند و میخواهند با ایجاد محدودیت و ممنوعیت جلوی صداهای مخالف به خصوص در مجامع بین المللی گرفته شود. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
آوار و آتش، سهم هزاران جان از ساختمان‌های ناایمن، ساختمان‌هایی که پی آنها را با فساد ریختند و نام و نشان سازندگان و مالکانشان در حاله‌ای از ابهام است. سرمایه‌دارانی که در پناه راند با زد و بند مردم را زنده به گور می‌کنند. آمار مشخصی از ساختمان‌های ناایمن در کشور وجود ندارد. آمارهای موجود هم پر از تناقضند.
خب تا اونجایی که بنده می‌دانم نمایندگان شما اعلام کردند که 900 ساختمان ناایمن در حال حاضر در کشور وجود داره. درسته؟ تایید می‌فرمایید این موضوع رو؟
نه، ببینید خیلی بیشتر از اینا میتونه وجود داشته باشه. من نمی‌دونم این آماری که اعلام داده شده از کدوم یکی از همکاران ما بوده.
برج‌های دوقلوی متروپول اولین آوار فساد نیست و آخرینش هم نخواهد بود. تهران هم بارها زیر آوار و آتش این ساختمان‌ها مانده است. از آتش گرفتن کارگاه خیاطی خیابان جمهوری تا درمانگاه عطر و ساختمان پلاسکو. سازمان آتش نشانی تهران میگوید 33221 ساختمان ناایمن در این ابرشهر وجود دارد. نزدیک به 1000 ساختمان بالای 12 طبقه که در معرض خطر جدی هستند. بمب‌های ساعتی که هر لحظه تهران را تهدید می‌کند، اما گویی نام و نشانشان راز مگوست.
ما تو این بحث و بحث ساختمان‌های پرخطر متأسفانه دستورالعمل‌های ما دیگه کارایی نداره.
چند تا از معروفاشو میشه نام ببرید اینجا در تهران؟
من واقعیتش اگه اجازه بدید اینو، خب هر حال خیلی از ساختمان‌های توی شاید میشه گفت خیلی از مراکز درمان اینجوری بگم اگه خدمت شما
بیمارستانا.
بله خیلی از البته خوشبختانه
نمیشه بگید اسمشونو.
ببینید آقای مهندس اگر اجازه بدید، چون واقعا اینها تعدادشون زیاده و فعلا به ما اجازه این در واقع این داده نشده، اینو اگر حالا اگه بخواید میتونه از دادستان بخواید.
کی اجازه نداده که بگید؟
ببینید اگر راجع به این موضوع بخواید، بالاخره بحث‌های حقوقی داشت، ما اصلا نسبت به انتشار این باید مجوزهای لازم باید کسب می‌کردیم. هنوز این اتفاق نیفتاد. میتونید از آقای منتظری بپرسید که اگه ایشون اجازه.
هزاران ساختمان ناایمن که هر روز هزاران تن در آن رفت و آمد می‌کنند، ولی مراجع قضایی اجازه انتشار وضعیت بحرانی آنها را نمی‌دهند. رئیس پیشین نظام مهندسی مدعی است از اطلاع رسانی درباره تخلفات بیش از 250 برج در تهران جلوگیری شده است. متروپول های تهران که یک مقام شورای شهر میگوید پاساژ ها و مراکز عمومی هستند، اما کدام پاساژ ها و کدام مراکز عمومی آبستن آوار بعدی شهرند؟ تیر ماه سال 1399 فهرستی از اسامی ساختمان های ناایمن تهران به تفکیک مناطق 22 گانه اعلام شد. فهرستی که نام هتل لاله، پاساژ های لوکس، سینما استقلال و برج آزادی هم در آن به چشم می‌خورد. منطقه 12 و 18 تهران بیشترین سهم ساختمان قدیمی و ناایمن را به خود اختصاص دادند، اما تعداد زیادی از برج‌ها و ساختمان‌های نوساز ولی ناایمن برپا شده در مناطق گران قیمت 1 و 2 پایتخت هم در این لیست جا دارند، از پاساژ رضا و علاءالدین تا نگین الهیه، کوثر فرمانیه و قائم. حتی برخی بیمارستان هایی که قرار است جان دوباره به بیماران دهند، نامشان در لیست ساختمان های مرگ آمده. بیمارستان های دولتی و خصوصی، از شهدای تجریش با هنر آتیه گرفته تا آیت الله کاشانی و درمانگاه چشم پزشکی نگاه. ده ها بیمارستان و درمانگاه که می توانند در چشم برهم زدنی به تلی از خاک و آهن تبدیل شوند. رویا ملکی، رادیو فردا.
مقابله با پلاستیک آخرین مأموریت سیاستگزاران یونانی در جزیره دورافتاده تیلوس است. این جزیره کوچک که عضوی از مجموعه جزایر جنوب شرقی دریای اژه است، محل دفن زباله‌های خود را تعطیل کرده و بیش از 80% زباله‌ها را بازیافت می‌کند. علاوه بر این، در این جزیره با تکیه بر نوآوری‌های انرژی پایدار برق تولید می‌شود. از ماه دسامبر طرح جمع‌آوری زباله‌های خانگی به طور آزمایشی در تیلوس اجرا شد. از شهروندان خواسته شد تا زباله‌های خود را تفکیک کرده و در کیت‌های بازیافت قرار دهند. در محل قدیمی دفن زباله‌های این جزیره یک کارخانه بازیافت ساخته شد که زباله‌ها را برای تولید شیشه، مخلوط سیمان، کود، مقوای فشرده و سایر مواد بازیافتی از یکدیگر جدا می‌کند. این کارخانه در حال حاضر حدود 2 تن زباله در هفته تفکیک کرده که بیشتر آنها به طور کامل بازیافت می شوند.
مدل بازیافت ما می تونه میزان بازیافت زباله رو تا زمانی که شهروندان بخوان به تفکیک زباله ادامه بدن تضمین کنه. اگه دولت قراردادی چند ساله با ما امضا کنه تا مطمئن بشیم در صورت تغییرات احتمالی مثل انتخابات شهرداری و بخشای دیگه ما اینجا موندنی هستیم، باز هم همین مقدار بازیافت رو تضمین می کنیم.
تأمین برق، خدمات اولیه و دسترسی به کشتی در جزیره تیلوس در طول سال یک چالش بزرگ محسوب می شود. یونان حدود 200 جزیره پر جمعیت دارد که بسیاری از آنها در تابستان دچار خاموشی ناگهانی می شوند. با توجه به اینکه گردشگری در دریای مدیترانه تابستان امسال بعد از پایان همه‌گیری دوباره رونق گرفته، حالا بسیاری از جزایر یونان با فشار بر منابع طبیعی روبرو هستند. کمبود آب آشامیدنی، اتکا به گازوئیل برای تولید برق و افزایش قیمت انرژی از جمله مسائل پیش روی صنعت گردشگری یونان است.
پروژه تولید برق اوج تلاش های چند سال گذشته ما بود. پروژه بزرگ و قدرتمندی که بودجه زیادی داشت. حالا جزیره ما به اولین جزیره مستقل در تولید انرژی در دریای مدیترانه و اولین جزیره سبز جهان تبدیل شده.
تیلوس از سال 2019 میلادی بیشتر برق خود را با استفاده از توربین بادی و سلول‌های خورشیدی تولید و تأمین می‌کند. به گفته مسئولین تیلوس، این جزیره که زمانی محل دفن زباله‌ها بود، به طور کامل تغییر کرده و حالا به محلی برای استراحت و تفریح گردشگران و مردم محلی تبدیل شده است.
پنجتا استان بگید چقدر جواب گوید، حالا هر چیم که بخواب بارون بیاد.
اصفهان رو ویران کردن، اصفهان واقعا زیبا بود ولی خب دیگه همه چیز ریختن به هم.
تو برج یک هر روز اگه نداشتیم هفته درست روز شو بارندگی داشتیم، الان شما بارندگی شو پیدا.
تابستان در راه است و به زودی به اصفهان میرسد، اما قصه نرسیدن آب به زاینده رود و خشکسالی اصفهان شبیه قصه تکراری شده. این تکرار برای کشاورزان یعنی رنج مضاعف.
نبودن ها نیروی انتظامی بوده با
چند ماه ها از این اعتراضات گذشته، ولی دعوای آب همچنان ادامه دارد.
آب نداری هستن. آب الان میگم که پنجم باز کردن تا 15 هم. 10 روز به ما هم ندن، برن شرقی اصفهان ندن. دریچه‌های کانالای ما را اون بالا جوش دادن. مثلا ما آب بر نداریم. یا آب مستقیم میره برن شرق اصفهان. ما باید از چهار ماه بکشیم. یه زاینده روده یه پنجتا استان بگید چقدر جواب گوه، حالا هرچی میکنم بخواب بارون بیا.
از زمانی شیخ بهایی این آب تقسیم شده، باشد باید این تقسیم ده یا بدن، نباشد حالا کم هم میشه باید بدن، نکه آبا ببرن اول چند جا دیگه بعد میخوان اینجا را اینجا ویرون بشه یه جا دیگه آباد بشه.
بزرگترین مشکل ما حاشیه زاینده رود واسه برنجکاری فقط آبمونه. ما اونجا آب داشته باشیم هیچ مشکلی نداریم، مشکلات دیگه بقیهش خودمون برطرف میکنیم، فقط آبش است که اینم متاسفانه معلوم نیست. یه مقدار شده دادن واسه یزد و یه مقدار شده واسه جاهای دیگه رفتن، معلوم نشد چی شد. الان هرچی میگیم آب میگن کم بود آب داریم. چهار محال میگید من اول آب خودم بعد اصفهان، اصفهان میگه اینجا آب ما بعدن یزد ناین. این است که همه مشکل آب داریم. فقط
انتقال آب زاینده رود به مناطق دیگر با هر سیاستی که در پیش گرفته شده اثرش را مستقیم بر کشاورزی منطقه گذاشته.
آبی اصفهان از اون بالا یه لوله یه لوله کشیدن که تریلی توش غلط میخوره. دا ببینید لوله نه از لوله 65 و لوله که تو تریلی توش بره، تریلی یکی کشیدن برای رفسنجا، یکی کشیدن برای یزد. از این رودخونه بردن اصفهان ویران کردن. اصفهان واقعا زیبا بود ولی خب دیگه همه چیز ریختن به از اینجا بگی تا بره تا اون باطلاقه گفتن. سال پیش اصلا میومدی توی صحرا، حالا شام میومدی اصلا کیف میکردی از شادابی بگه زمین اصلا شخ میداشتی، زمین همه سرسبز، شبدر، گندم، جو دیگه بلد بگم. اینا هم دیگه هنری، این کشاورز هست که دیگه از آب همین یخته که میاد اینا کاشته، اونا کاشته. خیلی جاها اصلا خشکیده، اصلا بیابون شده، اصلا کویر شده. اصلا اگه تو حالا ببرم اونجا میگه اینجا کویره، اینجا زمین نبوده که کاش میشه، اینجوری شده سا.
از سالی 95 پنج سال ما این دردا داریم، خیلی شده زودتر. بازم اینجور نمود ولی دیگه حالا ده روز هوا باقی، اصلا ده روز چی میشه؟ این ده روز هوا باز کردن و بازو باره بست. یه الان بریم اونجا این نیست این بود خونه سا بریم این خوش. پارسال هم همینجور بود، پارسال که اصلا همچین موقعی آب آواز نکردن، فقط برجی چهار بود، دری چهار بود آب آواز کردن، اونم به مدتی 20 روز.
گزارش بروز شده سازمان هواشناسی اصفهان نشان می‌دهد که گرچه میزان بارندگی امسال حدود 20% بیشتر از سال قبل بوده، اما میانگین بارندگی در این ناحیه نسبت به میانگین بلند مدت حدود 30% کاهش داشته.
این موقع که میشد تو برج یک هر روز اگه نداشتیم هفته دو روز سه روز چه بارندگی داشتیم. الان شما بارندگیش رو پیدا کن.
اما تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی تنها دلیل خشکسالی نیست. حفر چاه‌های عمیق در این منطقه در سال‌های قبل بر شدت بحران بی‌آبی اضافه کرده. نتیجه حفر این چاه‌های عمیق و نیمه عمیق در کوتاه مدت به نفع برخی کشاورزان تمام شد، اما با گذشت چند سال این چاه‌ها هم به خشکی رسیدن.
کشاورزان یه چاه کندن تا آب میده بالا که یه چیز میکنن، وقتی هم آبم نینه میخشکه، حاصل میخشکه.
این چه همونه؟ اگه این رودخونه آب داشته باشه این چه همه آب داره، اگه این رودخونه آب داشته باشه چه همه هم خشک. حالا که آب رودخونه بستن رفته پایین، هی آبی چه هم میره پایین.
کنجی همین سیمی یه چاه هست، این با این چاه این الان زنده کرده این سر سبزی ها. چهار روز دیگه انکو آب کشید بالا، یه بار دیگه آب داد، دیگه همون چاه هم آب نیمده، چون رودخونه آب نداره که آب بده.
وجود صنایع و کارخانجات بزرگ با مصرف بالای آب در اطراف اصفهان مانند فولاد مبارکه و ذوب آهن نیز همیشه به عنوان یکی از دلایل گسترش بی‌آبی مورد توجه بوده.
خیلی بار بارش کردن، قبلا بارندگی بهتر بود، این قدم ازش برداشت نمیشد. الان چند تا کارخونه اینجا هست، اینا همشون نیاز به آب دارن. فولاد اینجا مادر است، بزرگترین صنایع اینجا، آبش از این زاینده رود میره. صبحان آبش از زاینده رود میره. صنایع دفاع از این زاینده رود میره. اینه که خیلی بار بارش کردن، اینه که جوابگو هم نیستیم دیگه.
به گفته مقامات محلی بیش از 85% مساحت استان اصفهان با خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کند. کشاورزان هم می‌گویند در نبرد با خشکسالی حمایت نمی‌شوند و تنها مانده‌اند.
اون وقت همون مسئول کشاورزی و مسئولی همون جهاد میاد میگه می‌خواستی نکاری. خب من می‌خوام نکارم، پس من چی کار کنم؟ من اینا نکارم، پس اگه
بس... ما این کار نکنم، اونا هم میخوایم چیکار؟ اونا چیکار میخوایم من هم بکنم؟
حتی تو
چارتا رایت این ما اینجا باشه که من مدیر جهاد بخوام.
آخه تو کشاورزی چی کار میکنی؟ تو جهاد کشاورزی تو چی کار میکنی؟ تو اگه من نکارم و من نپاشم و من چیزا تو اونجا بخوای چیکار؟ تو روز نگاه کن به عکسی اون آخونده که اونجا
مسئولینم خب والا تلاش میکنم ولی جوابگو نیست. یه چند ساله میخوان از طرف چیز بیارن، اهواز آبا بیارن طرف خوزستان، اونا نمیذارن. مسئولی اون موقع که با یه فکر اینجا باشن نبودن، حالا هم که دیگه اینا یه فکرهای دراز مدت میخواد که مثلا آبی که از اونجا میخواد بیاره با یه سال دو ماه اینا طول نمی، باید اینا ادامه دار باشه. سرمایه گذاری دراز مدت باید بکنن تا بتونن اینجا رو آبادش کنن. اگه با این برنامه بریم جلوی بدتر میشه. این روز به روز مصرف آب بالا میره، بارندگی هم که این زاینده رود هم جوابگو نیست دیگه.
در سالهای گذشته دولتهای مختلف با نگرشهای کوتاه مدت و سیاستهای مدام در حال تغییر بارها به اصفهانی ها وعده بهتر شدن حال زاینده رود را دادند، اما هیچ کدام از این وعده ها و سیاست ها به ثمر ننشسته. نتیجه ادامه این وضعیت گسترش نارضایتی کشاورزان و اعتراضات عمومی در این منطقه بوده. کشاورزان اصفهانی در 28 آبان ماه سال 1400 در اعتراض به بی‌آبی تجمع کردند تا صدایشان را به مسئولان برسانند. این اعتراضات گسترش یافت و به خشونت و سرکوب معترضان توسط نیروهای امنیتی کشیده شد. نیروهای امنیتی با استفاده از اسلحه های ساچمه‌ای سر و صورت معترضین را هدف گلوله قرار دادند. در این میان ده ها نفر مجروح و بسیاری بازداشت شدند. چند این اعتراضات با خشونت خاموش شد، اما باران که با خشونت نمی بارد و مسئله بی‌آبی همچنان ادامه دارد. حالا تابستان دوباره در راه است. زاینده رود تشنه هنوز چشم به راه و چشم کشاورزان به آسمان و زمین.